بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما بزرگواران سلام عرض میکنیم. رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعان جویا هستیم. آیه 80 سوره مبارکه بقره: و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. یهودیان میگویند و اهل کتاب میگویند هرگز آتش ما رو مس نمی کند، با ما تماسی برقرار نمی کند مگر روزهایی معدود و معین. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. به اینها بگو آیا شما از خدا عهدی دریافت کردید؟ که البته خدا عهد خود رو تخلف نمی کند. فلن يخلف الله عهده. عهدی گرفتید که انقدر قاطع و محکم حرف می زنید که چون خداوند خلف وعده نمی کند مطمئن شدید که جز چند روزی عذاب آتش رو نمی چشید، که در آیه بعد دقیقا این حرف رو قرآن نفی می کند. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. یا نه، شما دارید به خدا یه چیزی رو نسبت می دید که نمی دانید. جاهلانه به خدا نسبت می دید، یعنی با تصورات و ظن و گمان خود مطلبی رو میپرورانید، باوری رو در خود به وجود میآورید، بعد به عنوان یک خبر غیبی و پشت پرده و خبری از کتاب آسمانی برای مردم بیان میکنید. اولا معلوم میشه که یهود چنین ادعایی داشتن. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ما قالو رو اینجا مضارع معنا میکنیم به لحاظ بحثی که شاید دو سه بار هم قبلا گفته شده که گاهی فعل برای زمان به کار نمیره یا در بیان فعل قصد زمان نمیشه. مواردی که ما مسئله رو به صورت قانونی مطرح میکنیم که شامل گذشته و حال و آینده هست، میگیم از زمن قنع. ما در فارسی این گونه افعال رو مضارع به کار میبریم، در عربی به صورت ماضی. در عربی گفته میشود از زمن قنع، عزیز شد آن کس که قناعت کرد. ما در فارسی میگیم هر کس قناعت کند عزیز میشود. همون مفهوم رو در قالب فعل مضارع میریزیم. و عربا همین مفهوم رو در قالب فعل ماضی. اینجا هم که می‌فرماید و قالو، داره راجع به یهودیان میگه، نه فقط یهودیان زمان پیغمبر اکرم، بلکه علمای یهود قبل از اسلام، علمای یهود زمان اسلام و علمای یهود بعد از اسلام این ادعا رو دارن. و قالو لن تمسن النار الا ایام معدوده. میگویند، یعنی ادعاشون اینه که آتش جز ایامی معدود ما رو مس نمی کند. معدود از عدد یعنی شماره گذاری شده. ایامن معدودات درباره ماه رمضانه، یه تعداد روزهای معین و شمارش شده، نه روزهای بدون حساب. یه ایام معدودی آتش ما رو، غیر از این نیست. ما اصلا از اولیاء خدا هستیم، ما از جهنم بدوریم. اگر هم جمعی از بنی اسرائیل و یهود به خاطر گناهان کبیره‌ای که کردن به جهنم برن، چند روزی میمانند و نجات پیدا میکنن. خب بعد میفرماد که این حرف رو با چه پشتوانه ای شما میزنید؟ قل پیامبر اکرم به اینا بگو اتخذتم عند الله عهدا، شما یه عهدی رو عند الله گرفتید، یعنی که شما در نزد خدا یه موقعیتی دارید و یک جایگاهی دارید که چنین اتفاقی درباره شما نمیفته یا ایام معدودی خواهد افتاد، پیمانی در دست دارید. اتخذتم عند الله عهدا، من الله نمیگن، اتخذتم عند الله، شبیه آیه مربوط به شفاعت میفرماد که در روز قیامت لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی که یه عهدی در نزد خدا داشته باشه، گرفته باشه، یعنی اونجا یه پیمانی امضا شده، منعقد شده، پلو خداست، خدا هم تخلف نمی کنه. درسته که پیمان و مکتوب پیمان در نزد خداست. قل اتخذتم عند الله عهدا، شما پیمانی گرفتید که اینطور حرف میزنید؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا دارید به خدا چیزی نسبت میدید، بر خدا چیزی رو میگویید که نمیدانید؟ بعضی از تفاسیر و محققین جملاتی از تورات رو و یا تلمود رو نقل کردن که دقیقا همین مطلب قرآن رو اونجا بیان میکنن که اینها برنامه های رو درست کرده بودن که مردم رو نگه دارن، گناهان اونها رو به یه نوعی بهشون وعده بدن که بخشیده میشه، که این سامان حفظ بشه، سامان یهودیت حفظ بشه. در آیه 24 سوره آل عمران قرآن کریم این نسبت رو یک افترای بر خدا تلقی میکنه، میفرماد ذالک و انهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون، اینها میگفتن جز ایامی معین آتش ما رو فرا نمیگیره، و این افترایی که میزدند اینها رو در دینشان مقرور میکرد، یعنی این حرف افتراء به خدای تعالی است، چون عذاب و نعمت هر دو توسط خداوند تعیین میشه. شما که وقتی میگید جز ایامی معدود عذاب ما رو نمیگیره و آتش ما رو دریافت میکنه، که انهو دارید از قول خدا سخن میگید، و وقتی خدایی حرف رو نگفته این حرف شما افتراه. در آیه بعد این مسئله رو قرآن جواب میده و یا به عبارتی تحلیل میکنه، میفرماد بلا من کسب سیئتم و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. نه، این تصور شما درست نیست. بلا برای نفع به کار میره و به معنای رد و انکار. نه اینطور نیست. بلا من کسبت سیعتن و احاطت بهی خطیعته، اگر کسی سیعه ای رو کسب کند و خطاهای او را احاطه کند، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینان اهل آتش و اصحاب آتش خواهند بود و در آن جاودانه خواهند بود، نه روزهایی معدود. من کسب سیعتن، تعابیر خیلی دقیقه، کسی که کسب کند سیعه ای را و احاطت بهی خطیعتهو و احاطه کند او را، احاطت بهی احاطه کند او را خطیعتهو، احاطت به معنای فرا گرفتن و در بر گرفتن، احاطت بهی در بر بگیرد و احاطه کند او را، خطیعته، خطاها و اشتباهات او. خطا گفتن مادون گناه کبیر است. پس چرا اینجا به جای گناه کبیر اومده؟ چون اونچه که انسان رو جهنمی میکند کبائر است نه خطاها. بعضی ها فرمودن که منظور در اینجا گناهان کبیر است، ولی شاید به نوع دیگری بتونیم تبیین کنیم که نیازی نباشه روی کلمه و واژه تغییر بدیم، رو معنای واژه. این قرآن کریم این مسئله رو در چند آیه به شکل‌های مختلف بیان می‌کنه. اولا در یک جا آیه 31 سوره نساء سیئه رو در برابر کبائر قرار میده. می‌فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. اگر از گناهان کبیره ای که ما شما رو نهی کردیم اجتناب کنید، ما سیئات شما رو می پوشانیم. نکفر عنکم سیئاتکم. مضمون روایات این مطلب رو بیان می کنه که اگر کسی از گناهان کبیره اجتناب کنه، خداوند حایلی قرار میده که سیئات او، یعنی گناهان و مسائل ریز و کوچک ها، ثبت نمیشه یا در دستگاه های نسخه برداری فرشتگان ثبت و ضبط نمیشه، دریافت نمیشه. فرض کنید امواجی حایل بشه، دوربین تصویر برداری دیگه تصویر بر نداره. ولی اگر او کبائر رو مرتکب بشه، پرده برداشته میشه، ریز و درشت گناهان او ثبت میشه. در آیه 31 که سوره نساء میفرماید اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما سیئاتتون رو میپوشانیم، که انهو نمیگذاریم بیاد تو پرونده عمل شما، و ندخلکم مدخلا کریما، و شما رو کریمانه وارد بهشت میکنیم. بعضی از مفسرین استفاده کردن که در سیئات نیازه به توبه هم شاید نباشه. وقتی که بنده مؤمن یه خطایی از او سر میزنه، غافل بوده یا غلبه نفس میشه، یه اشتباهی میشه، وقتی به نماز میسته ممکنه خدایی رو پاکش کنه و ببخشه، روزه‌ای میگیره، روزه ماه رمضان میگیره، به حج میره، به جهاد میره، انفاق میکنه. در جایی در سوره مبارکه هود آیه 14 این هنرمندی رو قرآن به نماز نسبت میده، که نماز موجب میشود که سیئات انسان مورد مغفرت قرار بگیره. در کافی کتاب و صلات حدیثی داریم، حدیث صحیح و قطعی هم هست، که فرمودن وقتی که بنده مؤمن به نماز میسته، سیئات بین نماز قبل و این نماز رو خداوند مورد عفو قرار میده. چرا؟ چون دعوت خدا رو اجابت کرد، به حضور پروردگار راه پیدا کرد، در ضیافت الهی وارد شد، الان میهمان خداست، دعوت خدا رو پذیرفته، سر سفره او نشسته یا ایستاده. خداوند به احترام این حضور و به احترام توجه به خودش اون سیئات رو میامرزه. البته راجع به کبائر رو نمیگن، در کبائر توبه شرطه، آدم باید توبه بکنه و برگرد. در این آیه شریف هم در متن قرآن همین حرف رو مطرح میکنن. خب اینها بسیار مایه امیدواری است، ما از خودمون نباید حرفی بزنیم مثل یهود، اما کلام خدا رو باید بهش توجه کنیم. میفرماید که وعقم السلاح طرف ی نهار و زلفم من اللیل، نماز رو در دو طرف روز و بعد پاره‌ای که از شب گذشت به جا بیاور. میشه نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشا. نماز ظهر و عصر هم جایی دیگه قرآن بیان میکنه. نماز رو در این اوقات به جا بیاور. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو محو میکنن. ذالک ذکر للذاکرین، یه تذکری بود اگر کسی بخواد متوجه بشه این راه رو خدا به اون نشون میده. ذالک ذکر للذاکرین. پس نماز سیئات رو محو میکنه، هم در روایت هم در متن قرآن کریم. منتها در متن قرآن نمیگه ان الصلات یذهب مثلا تذهب السیئات، که ان الحسنات یذهب السیئات. به جای مورد جزئی و برای تبیین مورد جزئی یک قانون قرار میده که این سبک قرآنه. در بسیاری از موارد مطلبی رو بیان میکنه، بعد میخواد راجع به اون مطلب نکته ای رو بگه، نکته رو عام میگه که بقیه مصادیق رو هم فرا بگیره. مثلا در آیه 60 سوره غافر میفرماید که ادعونی استجب لکن، مرا بخوانید تا شما رو اجابت کنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که از عبادت من استکبار ببرزن، آرشون بشه مرا بندگی کنند، به خاری وارد جهنم میشن. اینجا به جای دعا کلمه عبادت رو گذاشتن که روایت هم همینو میگه که عبادت در اینجا منظور دعاست. بعد میگفتن ان الدعاء، یا الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين، ولی به جای دعا میگن عبادتی. هم نشون میدن که دعا عبادته و هم موارد دیگر رو وارد میکنن. تنها استکبار از دعا نیست، هر نوع عبادتی رو که بنده ای ازش استنکاف و استکبار بکنه همین کیفر رو خواهد داشت. سیدخلون جهنم داخلی. خب اینجا هم همینه، دعوت به نماز میکنند. اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل، در این سه وعده نماز بخونید. بعد میخواد نکته ای راجع به نماز بگه، بفرماید که نماز سیئات رو محو میکنه. این نکته رو کلی میگن، میگن ان الحسنات یذهبن السیئات، هر حسنه ای، نماز بالاترینشه، ولی روزه هم همینطوره، انفاق هم همینه. اینه که در روایات ما داریم وقتی مؤمن گناهی مرتکب میشه، فرشته سمت چپ که مأمور ثبت سیئات هست میخواد او رو بایگانی بکنه در پرونده. فرشته سمت راست به اون میگه صبر کن، شاید ای بنده خدا توبه کرد و یا عمل خیری انجام داد که دیگه نیازی به ثبت گناه او نبود. تا 7 مرحله، 7 ساعت در یه روایت داره، تا آخر روز که دیگه مأموریت این دوتا تمام میشه. یعنی ممکنه در این وسط توبه کنه، یا ممکنه یه کار خوبی انجام بده که پاک بشه و نوشته نشه. پس یک نکته اینه که اولا قرآن سیئات رو در برابر کبائر قرار میده. ما یه گناهان کبیره داریم که خدا نکنه انسان مبتلا بشه، او قطعا باید توبه جدی ازش بشه. ولی یه سیئاتیست، بنا نداره کسی کاری بکنه، گناهی بکنه، تصمیمم گرفته اما میشه. این سیئات با نماز با عبادات محو میشه و اگه آدم توبه هم بکنه که دیگه چه بهتر. این نکته دوم، اول این که سیئات در برابر کبائرن، دوم این که سیئات معفوون با عبادات ما، با توبه ما، با توجه ما. و اما سیئات تا موقعی سیئه هستن و کبیره نیستن که یک بار اتفاق بیفته و آدم توبه بکنه. باز دو دفعه، یه دفعه دیگه اتفاق بیفته، باز آدم غافل بشه، یه دفعه سر بزنه، یعنی جز برنامه زندگی نیومده، بنا نداره آدم همیشه این کارو بکنه. تعبیری که میکنن میگن اصرار بر صغیره میشه کبیره، اگر کسی یه گناه کوچیکی رو مصر باشه که حتما انجام بده، بنا داره که این کارو همیشه انجام بده، این دیگه صغیره نیست. لا صغیرت مع التکرار ولا کبیرت مع الاستغفار، با تکرار گناه دیگه صغیره نخواهد بود، این میشه کبیره. این تعبیر رو در سوره نساء قرآن خیلی ظریف به کار میبره. آیه 18 میفرماید انما توبتو علالله، توبه ای که بر عهده خداست، که حتما باید خدای کارو بکنه، یعنی توبه خدا نه توبه پذیری، یعنی بنده گناهی کرده خدا نظرشو از غضب بر میگردونه، نظر لطف به اون میکنه، این میشه توبه پروردگار، که همیشه هم با علا میاد، تاب الله علی العبد، توبه بنده با الاس، یعنی بازگشته به سوی خدا. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، توبه ای که بر عهده خداست برای کسانی است که عملی رو از روی جهالت انجام میدهند و زود هم توبه میکنند برمیگردند، یعنی وای نمیسته رو گناه. فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، اینها هستند که خداوند بر اونها توبه میکند. توبه خداوند یعنی بازگرداندن نظر به لطف. بنده گناهی کرده، خداوند از او دلگیر میشه به قول ما، یا غضب میکنه، وقتی زود توبه میکنه خدا نظرش رو برمیگرده، با نظر لطف به او نگاه میکنه، این میشه توبه خدا. که میگن هر توبه بنده بین دو تا توبه خداست، اول او لطفی میکند بنده رو برای توبه آماده میکنه، و بعد از توبه بنده او بنده رو، بنده گناهکاری که برگشته رو، در آغوش رحمت میگیره. این میشه دو تا توبه، هر توبه بنده بین توبه خداست. اینایی که زود از خطا توبه میکنند، فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، خداوند بر اینها توبه میکند. بعد در آیه بعد یعنی آیه 18 میفرماید ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، کسانی که دائم سیئات به جا میارن، نه یه بار، نه اشتباه، نه اینکه سر میزنه، نه اینکه بنا نداره گناه بکنه و میشه، نه جزء برنامه زندگیش. ولیست التوبه، دیگه توبه برای اینها نیست، یعنی خدا به اینا نظر لطفی نمی کند. کسانی که دائم سیئات انجام می دهند، حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الان، تا اینکه وقتی مرگ به سراغشون میاد میگن حالا دیگه توبه کردیم. وللذین یموتون و هم کفار، برای دسته دومی هم توبه نیست، یعنی خدا بهشون نظر لطف نمی کنه، نظرشو بر نمی گردونه، از غضب به رحمت بر نمی گرده. اونایی که وقتی هم که می میرن کافرن، با کفر می میرن. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اینها هستند که ما عذاب علیمی رو برای اونها آماده کردیم و تدارک دیگه. پس سیئه خطاییست کوچک که بخشوده میشه، و به خصوص اگر انسان از گناه خودش توبه بکنه زود، بلو حالا یه گناه بزرگی هم بود، فوراً توبه بکنه، فوراً پشیمان بشه، استغفار کنه، جبران کنه، حلالیت به طلبه، این گناه بخشوده میشه. اما کسی که در راه خطا رو ادامه میده، این تعبیر در این آیه مورد بحث ما با یه لطافتی بیان شده. بلا من کسب سیئتا، کسی که یه خطایی یه سیئی رو مرتکب بشه، و احاطت بهی خطیعتو، خطاهای او رو احاطه کند، یعنی یه خطا نیست، اگه یه خطا بود که مورد عفو قرار میگیره، گاه گاهی نیست، شبیه همون آیه 18 سوره نساء، انقدر مرتکب خطا و گناه و بی‌توجهی به خدا میشه تا مرگش میرسه. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، خطاهای او را احاطه میکند، یعنی اطرافش از هر طرف پر گناهه از جهات مختلف. فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل جهنمند و در آنجا همیشگی خواهند بود. اینکه همیشگی خواهند بود در برابر اون حرف یهودیانه که در آیه قبل میگفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، جز ایام معدودی آتش ما رو فرانه میگیره. قرآن میگه نه، او که دائم خطا میکنه ولو سیئات این جهنمی خواهد بود و همیشگی هم خواهد بود. نظیر همین آیه 18 سوره نساء که میفرماید که این دیگه توبه ای براشون نخواهد بود. او کسانی که دائم سیئه انجام میدن تا دم مرگ، دم مرگ میخواد بگه من توبه کردم، دیگه با پیدا شدن آثار مرگ نه وصیت نافذه و نه توبه قبول. دیگه تا آدم ندیده، تا ملائکه مرگ رو ندیده باید توبه بکنه و برگرده. پس این سخن اهل کتاب و علمای یهود رو قرآن قویاً رد میکنه که گفتن ما از طایفه‌ای هستیم، از نژادی هستیم، از خاندانی هستیم که اصلا عذاب یا ما رو نمیگیره، یا اگرم عذاب ما رو مس بکنه و برخورد بکنه با ما ایام معدوداته. میگن نه، هر کس من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، باید مراقب باشه. مسلمان هم همینه، اگر افتاد تو دنده معصیت و مخالفت با خدا و نادیده گرفتن قوانین الهی، باز همین عاقبت بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.